بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و مولانا بالقاسم المصطفی محمد اللهم صل علی محمد و آله. و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعن الدائم و علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خدای متعال از سر فضل و رحمتش به وساطت حضرت جواد و لعمه و نیز به حرمت سال روز ازدواج حضرت مرضیه و حضرت امیر المؤمنین ارواح و نافدا که فرداست و این ایام متبرک موسویه انشاءالله دلهای همه ما رو به نور محبت خودش و به نور محبت اولیاش و به نور بغض نسبت به دشمنانش نورانی کند. نثار همه حق داران و درگذشتگان و پدر و مادرامون، به ویژه نثار ارواح مطهر شهدا، شهدایی که تصویرشون تو این مسجد هست، عزیزانشون تو این جلسه حضور دارن، همرزمانشون تشریف دارن، خانواده هاشون شرف حضور دارن، به خصوص نثار ارواح مطهر شهدای گمنام و شهدای مدافع حرم و به طور ویژه نثار روح ملکوتی امام عظیم و شأنمون، یک صلوات با محبت و البته قرا بر محمد و آل محمد بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. آقا فرمودند که امشب راجع به ازدواج حرف بزنیم. گفتم والا این آیونی که ما در تصویر مشاهده می‌کنیم سن ازدواجشون گذشته، اگه تا حالا هم ازدواج نکرده باشن دیگه فایده ای نداره. منتها گفتن همینه که هست برای بچه هاشون، برای نوه هاشون، برای نبیره هاشون. بعد اینا خیلی هاشون بزرگ خاندان هستن، نظرشون و نگاهشون به مسئله ازدواج ممکن است، ممکنه که نه، حتما خیلی جریانات رو تغییر میده. حالا به هر حال سرچراغیه میگفت یه جای رفته بودیم گفت آقا یه دعایی برای ازدواج به ما یاد بدید که بختمون باشه. گفتم این دعا رو بکنید، این مال مجرد است و مال شما نیست، که خدایا به زودی زود وسائل ازدواج همسر مرا مهیا بفرما. شما چرا آمین میگید؟ شما مثل این که دل سوخته هم که دارند آقا، مثل این که دل شکسته هم دارند. خدا انشاءالله به حق امیرالمؤمنین همینجا دعا کنیم. خدایا وسائل ازدواج با عافیت جوانای این مملکت، جوانای این جمع و اشتغال با برکتشون رو مهیا بفرما. به همین خاطر امشب بحث شیرین ازدواج رو داریم. بله، یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کی نبود. اولین باری که پدر بزرگ ما، مادر بزرگمون حضرت حوا رو دید، بهش گفت مادام آی آدام، من آدم هستم. و اصلا عشق از اینجا آغاز شد که دوتا آدم تصمیم گرفتن به کمال برسند. خدای متعال در ظرف ازدواج نورانیت و برکتی رو قرار داده است که بحثش مفصله، نمیخوام وقت شما رو بگیرم، یه عنوان کلی بگم بعد راجع به بعضی از مخاطرات و چالش‌های روبرو پیش رومون حرف بزنم، بعد یه ذره میخوام دعواتون کنم. اگه حوصله دعوا دارید بشینید، اگرم نه که پاشید برید، اگر زود رنجید پاشید برید. یه ذره میخوام دعواتون کنم شما متدینین و مذهبیار. اولا به شما عرض کنم که ازدواج و خانواده ظرف تجلی بندگی ماست. هر کی خواست بفهمه چقدر بنده خدا شده، ببینه چه جور خانواده‌ای درست کرده برای خودش، چه جور شوهریه، چه جور خانومیه، چه جور باباییه، چه جور مادریه. خانواده تجلی بندگی ماست، تقرب به خدای متعال یک جلوه دنیایی روشن و واضح داره به نام هویت خانوادگی. یعنی چی؟ یعنی جناب عالی بنده اگر تو خانواده مهربان نبودیم، دوزار بندگی خدای متعال رو نکردیم. اگر من و شما تو خانواده دلارام نبودیم، آرامشگر نبودیم، خانواده اون اهل و عیال اون از دستمون آرامش نداشتن، بدانید مد ولزارین از اینجا تا خود کجا بگم براتون، تا میدون چه میدونم یه جایی ونک بکشید هم فایده ای ندارد. اون روایت معروف رو همینجا براتون بگم، یکی دو تا شاهد دیگه بگم، یک استدلال قرآنی بگم، این بحث رو زود تمومش کنم انشاءالله، همش رو تو 7-8 دقیقه اینجا رو تموم کنم، بعد اون فراز بعدی رو عرض کنم. شنیده اید روایتشو که جناب سعد ابن معاذ از صحابی آبرومند رسول خدا وقتی فوت کردند و از دنیا رفتند، رسول خدا با نوک انگشت تو تشییع جنازه شرکت کردند. پرسیدن آقا چرا اینجوری؟ فرمود از بس فرشته اومده بودن تشییع جنازه این مرد. خود حضرت رسولشون غسل دادن، کفن کردن، نماز خوندن، دفن کردند. مادر سعد گفت خوش به حالت سعد، بهشت گوارایت باد. حضرت رسول فرمودن این حرفا نیست. چنون فشار داد قبر که استخونا شکستن. اصحاب با تعجب پرسیدن خب مگه میشه؟ مگه داریم؟ بله هم میشه هم داریم. چرا؟ چون تو خونه با زنش بد حرف میزده. بله این اینی که الان گفتم به ضرر هر کی بود، یه صلوات بفرسته. اللهم صل علی مرحوم شهید دستقی. بفرماید یکی از علمای بزرگ رو پسرش خواب دید. خواب دید چه جای خوبی، چه بهشت نازنینی، چه نعمتهای فراوانی، ولی چند دقیقه که میگذره یه مار سیاه وحشتناکی میاد زبون ایشون رو نیش میزنه، تمام بدنش سیاه میشه و این ماره میره. تا یه مدتی پدر این این عالم بزرگواری که پدر اون شخص بوده تمام بدنش سیاه بوده و یه مدتی میگذره به حال خودش میاد و مثلا دو مرتبه از نعمتهای بهشتی استفاده میکنه، باز دوباره اون ماره از راه میرسه و به قول خود ما دماغ این بابا در میاره. به باباش میگه بابا جون حکایت این ماره چیه؟ میگه دست به دلم نزن، من تو دنیا مادرت رو بد صدا میزدم، اسمش سکینه بود، بهش میگفتم سکو سکو بیا سکو برو. دو سه دفعه به من گفت منو اینجوری جلو بچه‌ها صدا نزن، من آبروی. گفتم بابا بی خیال، ما زن و شوهریم دیگه، پدرمو درآورده دل رنجیده این مادر تو، تو خونه خانوم رو بد صدا میزدم. گفت این سخنهای چون ما رو کجدمت، عاقبت کجدم شود گیرد دمت. این آقا میگه من بیدار شدم رفتم مادرم رو افتادم به دست باش، مادر جون چیه؟ بابام وضعش خوب نیست به خاطر دل شکسته ای تو. گفت راست میگی، بابات وقتی منو اینجوری صدا میزد خجالت میکشیدم، بشم گفته بودم، ولی الان بخشیدمش گرفتاره. که بعد نوبت بعد خواب دیده بود گفت به مادرت سلام برسون، بگو خیلی ممنون که خلاص کردی از ما این مار رو. اون نعمتهای بهشتی نماز شب، مسجد، خمس، مطالعه، تدریس، اینا بود. این ماره هم سر جای خودش بود. ما فضای زندگیمون رو آقای اون خانم اصلا مهم نیست چند متر، چه میدونم چی بگم، چند متر رو چجوری بگم، چند متر مسجد ساخته باشیم، خواستم بگم چند متر ریش داریم که دیدم نه، چند متر مسجد ساخته باشیم، چند متر فرش داده باشیم، اصلا اینا مهم نیست. مهم اینه که تو فضای زندگیت آیا تو مرد، تو خانوم، شما آقا، شما خانوم، آیا به تعبیر قرآن مجید زندگیتون رو با لتسکنو الیها از ومن آیاتهی کردی یا نکردی؟ اگر یه خانواده توش آرامش نبود این نشانه خدا نیست. قرآن میفرماید و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنو الیها، آرامش باید باشه. البته معنای این حرف من نیست که خونه ها مشکل ندارن، گرونی نیست، فیش آب و برق نیست، اجاره خونه نیست، مریضی نیست، نه 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 نه، با همه اینها با دل خونین لب خندان بیاور همچو شمع یا همچو جام، با اینا. ولی اگه همه چی سر جاش باشه که اون که هنری نیست که. با مشکلات آیا من و شما در کنار همسرمون بندگی خدا رو به صورت اینکه دلارام هستیم داریم انجام میدیم یا نه؟ یا استکان از دست عیالمون افتاده جد آبادشو بریم جلو چشش؟ دست مردی بشکنه که به روی زن و بچهش بلند میشه، و بلند میشه پشت کوه قاف نخر، تو همین شهر تهران، تو همین مذهبی ها، تو همین مسجدی ها، تو همین هیئتی ها. من 20 سال کارم مشاور است، مراجعه میکنه میگه فحش و فحشکشی به پدر و جد و آبادم میکنه. برای چی؟ برای که مرده، این مرده. خدا حفظ کنه از آیت الله حسنزاده آمولی، میگه پسرم یه کاری کرد، یه تشری بهش زدم. گفت پسر کوچولوم برگشت گفت تو پدری یا پلنگی؟ پدری تو یا پلنگی؟ ایشون میگه من منقلب شدم، حرف این پسرم من منقلبم کرد، شبانه حرکت کردم رفتم خدمت استادم مرحوم آیت الله الهی برادر علامه طباطبایی توی تبریز، رفتم اونجا نصف شب رسیدم. اولیاء خدا اینجوری هم دیگه، آمد در رو وا کرد، بهش گفته بودن تو عالم معنا که حسن زاده تو راه، در رو وا کرد گفت راست میگه، ماها باید پدر باشیم، ما پلنگ نیستیم که. آقا زن و بچت خطا کردن، تو پناهشون باش. چند وقتی من تو تلویزیون گفتم، گفتم طرف بچهش معتاد شده، میگه برو گم شو. کجا برو گم شه؟ معتاد شده، نگرش دار، حفظش کن. خطا کرده اشتباه که پلیس میاری بالا سر بچه‌ت؟ پرونده قضایی درست میکنی براش؟ پناهی تو قربونت برم. دینمون از کی گرفتیم ما؟ یه روایت عجیبی از پری روز تالا من شنیدم، امروزم تو تلویزیون گفتمش، رو اصلا به هم ریختم. خیلی روایت عجیبی است که ما تا به حال میگفتیم امیرالمؤمنین شبانه میرفتن در خونه فقرا به خاطر اینکه مثلا صدقه پنهانی داشته باشن، یا امام رضا ارواحهم فدا بعضی از منصوبین نزدیک ایشون به ایشون جسارت میکردن، توهین میکردن، فحش میدادن به امام رضا در زمان خودشون، اما امیرالمؤمنین شبانه میرفتن. امام رضا یه سری برای همین آدما و این فامیلایی که جسارت میکردن آذوقه میفرستادن، پول میفرستادن، بعد میگفتن آقا برای چی؟ امیرالمؤمنین میدونید چرا شبانه؟ چون اینا رو به کسانی میدادن که اگر روز میدونستن این علی از علی قبول نمیکردن، اینا رو میگرفتند و بعد همونا به علی علیه السلام لعنت میفرستادن، نستجیر به لا زبانم لال. به امام رضا گفتن چرا به اینایی که به شما بد و بیرا میکنن چیز فرمود؟ فامیل منه، اگه مستقیم بفرستم قبول نمیکنن. ما دینمون از کی گرفتیم؟ پیغمبر رو قبضه شمشیری که ور میداشت بره به جنگه نوشته بود احسن الی من اساء الیک، به هر کی به تو بدی کرده تو بهش خوبی کن. ما خانوممون یه جمله گفته بد بوده، زشت بوده، نباید میگفته، میگه خیلی خوب دارم برات، یا خانومه به شوهرش میگه، میگه اگه آبرو تو نبردم چیه اینا؟ این خونه است ما درست کردیم؟ این خونه است یا توپخونه؟ با زن و بچه‌مون خوب نیستیم، بعد مد ولزالین میکشیم، نماز میخونیم، پیاده میریم اربعین، بخوره به کمر اون کسی که با خانوادش خوب نیست. بازی ها چیه درست کردیم؟ بذارون استدلال قرآنی رو براتون بگم سریع، 7-8 دقیقه هم گذشت. ما آمدیم تو این دنیا برای بندگی، درست آقا؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بهترین بنده خدا رسول خداست. دو، این همش آیه است دارم میخونم دیگه، بهترین. چرا؟ چون محور بندگی رسول خدا باید شد برن معراج. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. به واسطه بندگی رفت معراج، به واسطه بندگی شد پیغمبر خدا. تو تشهد نماز چی میگیم؟ میگیم اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله. او اول عبد بعد رسوله. این تا اینجاش قرآن، بعدش هم قرآن. قرآن میفرماید لقد کانت لکم فی رسول الله اسوه حسنه. بابا شبیه پیغمبر بشید، درست؟ یا رسول الله کی به شما شبیه شده؟ کی تونسته بار بندگیشو برداره؟ فرمودن اشبه و کنبی التف و کنبل اهله، هر کی با خونوادش بهتره. تلخ حرف میزنی با زن و بچهت؟ بی ادبی میکنی به شوهرت؟ آتش جهنم روشن کردی برای خودت. حالا وایسا ببین، زندگی باید مأمن عشق باشه. زندگی ما شیعیان مخصوصا وقتی الگویی مثل فاطمه زهرا و امیر المؤمنین داریم، که فاطمه مرضیه سلام الله علیها و امیر المؤمنین عرض میکنه آقا جان تا حالا یه چیز ازت نخواستم که نتونی تأمین کنی، بچه هم گشنگی کشیدن به رود نیورد. زندگی همون ما داریم از کی میگیریم؟ کدوم الگوها؟ بندگی میخوایی بکنی تو خانوادت عزیزم؟ رسول خدا آمدن تو خونه، دیدن امیر المؤمنین نشستن، شما رو به خدا ببینید دین ما طعمش چیه؟ طعم دین ما خمراس شدن نیست فقط. آمدن دیدن امیر المؤمنین نشستن دارن عدس پاک میکنن، عدس پاک میکنن. حضرت زهرا جلوی اجاق دارن آشپزی میکنن آماده بشه، حالا آب گرم میکردن هر چی بوده که حالا غذای درست کنن. وقت رسول خدا نگاه کردن فرمودن یا علی به خانوادش و به عیالش خدمت نمی کند مگر صدیق یا شهید یا پیامبر. عدس داره پاک میکنه، بله، دل عیالش داره به جا میاره. بندگی اینه. در روایت از حضرت باقر یه کسی رفت خدمتشون، دید یه لباس به تعبیر امروزی جیغی، یه لباس با رنگ جیغ، یه رنگ زشت، حالا ببخشین دیگه، اصلا نمی اومد به امام باقر این رنگو بپوشه. میگه بر به حضرت نگاه کرد، اومد بره حضرت، فرمود فردا هم بیا کارت دارم. فردا رفتید نه یه لباس معمولی با این رنگ. فرمود دیروز از رنگ لباس من تعجب کردی. تعجب نکن، خانومم دوست داشت. المؤمن یاکل علی شهوت عیاله، غذا هم میخوره میگه خاج خانم شما چی میل میکنید؟ دینمون ما کی گرفتیم؟ قیافه میگیره میگه اجازه نداری بری خونه بابات. تو کی هستی که به دختر مردم اجازه نمیده بری خونه باباش؟ اجازه نداری چون بابات اون روز جلو من پا نشد، به اون با جناق بیشتر احترام گذاشت. این نفسانیت رو ما کجا برداشتیم آوردیم؟ کاری ندارم آقا جان من، خانواده یعنی بستر بندگی. میخوای بفهمی چقدر بنده ای، ببین چقدر تو زندگیت آرامش داری. نه یعنی مشکل نداری ها، نه همه زندگی ها مشکل دارن. چقدر دلارامی، چقدر مهربانی، چقدر عاشقانه زندگی میکنی، چقدر حواست به همه چی هست، چقدر مهربونی، چقدر خوشحالی. تا حالا شده آیون سر به سجده بگذارید بگید خدا ممنونتم یه همچون عیالی به من دادی، خانم تابال شده بگی آقا ممنونتم زیر سایه تو دارم زندگی میکنم. چقدر به هم ابراز علاقه میکنیم، این جزء بندگی ماست. امام عظیم و شأن ما میگیم امام افتخار ماست. ببین امام زندگی خانوادگیش چجوری بوده، داره میره مکه، مرجع تقلید، عارف واصل، فقیه، اصولی، هر چی شما بگید کم گفتید. داره میره مکه، از راه دریا رسیده به لبنان، جلوی دریا وایساده، خطاب به خانومش، تصدقت قربانت. بابا امام بی خیالی حرفا چیه، شما مرجع تقلیدی؟ میگه بابا با عیال داریم حرف میزنیم. میگه این مناظری که من دارم میبینم شما که نیستی به دلم نمیشینه، کاش شما هم بودی. بندگی یعنی این، بندگی یعنی این، بندگی یعنی این، درسته؟ اون وقت ما دستور داده شدیم که زندگی یعنی اساساً کسی که ازدواج نکرده، این که روایت هست که اگر کسی متأهل بشه نمازش 70 برابر قبول میشه، نمیدونم عبادتش یعنی راه بندگی هموار میشه برای کسی که ازدواج کرده. فضای جامعه ما بر علیه ازدواجه، دلیلش هم خیلی روشنه. بعضی چششون ترسیده، دختر همسایه، خواهرزاده، برادرزاده رفته، طلاق گرفته، جدا شده. خیلی فضای آلوده هم هست، فضای مجازی، غیر مجازی، خیابونا، اینور اونور، یه فضایی است که بستر رو برای تشکیل خانواده ناهموار کرده به صورت طبیعی. خرج، گرونی، شرط و شروط ها. اما اونجایی که میخوام دعواتون کنم اینجاست. من شما رو که تک تک نمیشناسم، اما من کارم مشاوره است، مراجعین فراوانی دارم که تو شما مذهبی ها، تو ما مذهبی ها، تو ما امام حسین گوها انقدر مشکل درست میکنیم برای اینکه دوتا دختر و پسر بخوان جوونن برسن به هم دیگه که خدا از تقصیراتمون بگذره. اسمش همینه که ما حاج آقاییم، ما مکه رفتیم، ما خانواده نمیدونم حزب اللهی، ما این حرفا چیه؟ چند وقت پیش بذارید من مثالی بزنم که تو ذهنتون باقی بمونه. من جاتون خالی رفتم زندان، رفتم زندان دیگه البته دستگیرم نکردن هنوز. آها خیلی خب، این عکس سر قندون بزنید به درد میخوره، بچه ها خلاصه قند کمتر ور میدارن. رفتم زندان، من چند بار رفتم زندان و هنوزم اصرار دارم هر جا که پیش بیاد برم سری به زندونیا بزنم، خیلی حال آدم عوض میشه. خود من که اینجوری بودم، سخنرانیم تموم شد، گفتم آقا اعدامی هم دارید، زیر تیغی هم دارید به قول خود زندونیا؟ گفتن آره. گفتم میشه من صحبت کنم با یکیشون؟ گفتم بذار هماهنگ کنیم بهت میگیم. رفتند و اومدند و گفتن اتفاقا خودش هم دلش میخواد با شما صحبت کنه، تو جلسه هم بوده. گفتم خب چه بهتر. خلاصه رفتیم در یه اتاقی رو وا کردن که کتابخونه زندان بود، ما رو وارد زندان کردن، درو بستن، اون آقا اونجا نشسته بود. اول که وارد شدم خدا شد ترسیدم، یعنی گفتم این زندونیه، اعدامی هم که هست، الان منم آخوندم، یه دفعه بزنه مثلا این شیشه رو بشکنه، یه دیگه شیشه برداره بذاره زیر گلو من، بگه یا منو نجات بدید یا منو آزاد کنید یا گردن اینو پاره میکنیم. اینا هم که دلشون نسوخته میگن ما که میخوایم تو رو اعدام کنیم، به دو تا جرم اعدامت میکنیم، ببر بره. یعنی خدا شده همون چند دقیقه اول که نشستم گارد فرار گرفتم که اگه حمله کرد به سمت من چه جوری فرار کنم. خدا شاهده خیلی ترسیدم. ولی ایشون که شروع کرد به حرف زدن، هر چی حرف میزد آی خدا من این دستپام شل میشد. اصلا یه چیز عجیبی بود این آدم. گفت حاج آقا من بذار یه چیزی اول کار بهت بگم، من حقم اعدام بشم، من باید اعدام بشم. گفتم بله. گفت من باید اعدام بشم، من جرم انجام دادم، گناهم سنگینه، نمیدونستم، اومدم تو زندان فهمیدم چه گناه بزرگی، چه جرم بزرگی مرتکب شدم، باید اعدام بشم. همچنین آروم و مطمئن و قشنگ حرف میزد که کم کم دیگه ما از فکر فرار خارج شدیم، شروع کردیم به گوش دادن. گفت من مواد مخدر جابجا کردم، اومدم تو زندان دیدم که مواد مخدر چه بلایی سر جوانای مردم میاره. من حقمه، چه زندگی هایی که متلاشی شدن، آدم هایی که زندگی داشتن، زن و بچه داشتن، به خاطر مواد مخدر این بلا سرشون اومده. من باید ولی بگم آقا من توبه دارم میکنم و توبه کردم. اولا این کتابا رو که تو این کتابخونه از ور میدارم میخونم، میبرم میدم به زندونیا بخونند. حمد و سوره‌هاشون رو شبا تا دیر وقت بیدار میشم درست میکنم، چون حمد و سوره هم خوبه و اینا. یه روز از کابین ملاقات زندونیا رو در هفته خواهش کردم اختیارش رو بدن به من که به خانواده‌هاشون هم خدمت بکنم، ولی میدونم اعدام میشم و حقم هم هست. گفتم که تو زن بچه نداری؟ گفت چرا، اتفاقا عاشق زن و بچه‌ام، دو تا دختر دارم، اسم دخترش هم اسم دختر من بود. همچنین اینا رو که میگو اصلا من به هم ریختم، اصلا منقلب، هنوزم که هنوز منقلب اون گفتگو هستم. چند جا هم اینو تعریف کردم، هر دفعه هم که تعریف کردم برام تازه بوده، چون ریشش الهی بود این خاطره. گفتم که خب چرا این کارو کردی؟ گفت اصلا من اهل این کارا نبودم، نمیگم که بخوام جرم خودمو سبک کنم، نه من مجرمم، من عاشق زنم بودم، زن من مریض شد، نیاز به عمل جراحی داشت، به هر کی رو زدم بهم نداد، به فامیل گفتم، بهانه آوردن، خرج عمل سنگین بود، بانک رفتم گفتن ضامن بیار، پول باید بیاری به خوابونینم چیکار کنی، نتونستم، سرگردون بودم، وقت عملم داشت دیر میشد، تو خیابونا میچرخیدم ایلون و ویلون، این باندای قاچاقم کیساشون و موردشون رو میشناسن، اومدن به من پیشنهاد کردن گرفتن من رو، من باید اعدام بشم. گفتم پس بچه‌هات چی؟ گفت حاجا خدا دارن اونا، من تو زندان خدا رو پیدا کردم، میدونم اونا رو مواظبشون خواهند. و گفتم حرفات تموم شد؟ گفتش که خب چی میخوای بگی؟ گفتم میخوام بهت بگم تو یتیم شدن بچه هات ما هم گیری، تو بیوه شدن زنت، تو بی سرپرست شدن زنت، خیلی از ما که میتونستیم به تو کمک کنیم و نکردیم گیریم. قرآن میفرماد نکتب و ما قدمو و آثاره و قربونت برم پدر بزرگ، بزرگ خاندان، جلو ازدواج بچه و نوت رو میگیری برای اینکه میگی خواستگاری که متدینه و خوبه و فلانه پول نداره؟ جوابو میتونی پیش خدا بدی؟ باید 300 تا میمون دعوت کنیم، ما آبرومو میره، آبرو چیه اصلا؟ من تو متدینین مسجدی ها گاهی مورد برخوردم، خدا میدونه ازدواجشون عقب افتاده فقط خاطر اینکه دعوا داشتن سر تعداد مهمونا و محل برگزاری عروسی، که آقا هتل فلان باید باشه، خواهرم اینا اونجا گرفتن برای دخترشون. جواب خدا رو چی میخواییم بدیم بعضیامون؟ دختر و پسر جوون مثل دسته گل میشینن تو مهمانی، این دلشو خالی میکنه، اون دلشو خالی میکنه، اون میگه نمیشه، این میگه نمیشه، خود خانواده ها نمیذارن ازدواج کنن. این هم عوامل منفی در بیرون داریم،
تو بگو درست میشه، تو بگو برکت داره، تو بگو حرکت کن، تو بگو ما اولش که ازدواج کردیم چیزی نداشتیم، هر چقدر میتونی کمک بکن که دختر پسر مردم اینجوری وارد این عرصه آلوده نشن، گناهشون یه طرف، بهداشت عاطفیشون یه طرف، این برادر کوچکی که شما که سر منبر امام حسین نشسته، خدا میداند که چقدر من شاهد گریه های فراوان دخترها و پسرهای دم بختی بودم که به خاطر بهانه جویی های خانوادهشون به هم نرسیدن، به آوارگی کارشون کشیده شد. ما مذهبی ها، ما انقلابی ها، ما مسجدی ها، الگویی ما یا ما سخت‌تر از بقیه میگیریم. بله اگه داشت کسی وضعش خوب بود بهترین عروسی رو هم بگیره، هیچ اشکالی نداره. چه اشکالی داره؟ بهترین مهمونی رو هم بده، بهترین پذیرایی رو هم بکنه. البته اگر جز مسئولینه نه، اون متوسط رو نگه داره. اما اگر نه، کارخونه داره، پول داره، بهترین محل عروسی رو برای دختر و پسرش بگیره، زندگی براشون درست کنه، نوش جانشون انشاءالله همش هم از طریق حلال باشه. اینجوری نیست که بگیم آقا همه نه خیر، اونی که داره کمک کنه یا علی مدد، اونی که نداره یا دختر و پسری که وضعشون اول زندگی خوب نیست، ما یا علی بگیم بهشون، کمک کنیم بهشون، دستشون رو بگیریم، دلشون رو گرم کنیم. و والله قسم بعضی از ما در گناه این جوونا شریکیم. اون کسی که قانون میگذرون، اون کسی که بودجه تصویب میکنه، منو چند بار گفتم، خود وزارت علوم گفتم، تو تلویزیون گفتم، گفتم آقا این همه دانشگاه دارید درست میکنید، این بابا خوابگاه متأهلی درست کنید، این دختر پسر وقت ازدواجشونه. میگه نه وای تو فوق لیسانس بگیر، نه دکترا بگیر، حالا درس داره. حالا یه مزاحی هم عرض کنیم، شب گفت یه آقا پسر رفت خواستگاری دختر خانم، گفت اگر اجازه بفرمایید من میخوام برای امر خیر خدمتتون برسم. گفت من درس دارم. گو پس مزاحم نمیشم. گو نه دو صفحش مونده الان میخونم تموم میشه زود. دخترم درس داره، پسرم باید بره سربازی. من اینو به عنوان کارشناس دارم عرض میکنم، تو جمع ما هم هستن کسانی که اهل نظرن، به عنوان کارشناس دارم اینو عرض میکنم. نه سربازی بهانه این است که ازدواج بندازیم عقب، نه تحصیل، نه این بازیایی که بعضی از ما داره. خواهر بزرگتر داره، با داشته باشه، بختش بخت خودشه. چرا این کارو میکنیم؟ با این بزرگترین فرصت تربیتی و بزرگترین امکانی که میتونه جامعه رو به آرامش برسونه، یک ازدواج سالم خوب صحیح. البته تو مراسم آسون بگیریم، تو شناخت اصلا آسون نگیرید. برید بیایید بشینید برخیزید بررسی کنید تحقیق کنید، ولی تو مراسم آسون بگیرید، مهریه رو آسون بگیرید. این رهبر عزیز انقلاب، این رهبر این مکه، دعاشون میکنیم، میگیم آقا ما مطیع امر رهبریم. واو اگر خامنه ای حکم جهادم دهد. خامنه ای حکم جهاد در مسئله ازدواج داده. حاج آقای راشد یزدی همین چند روز پیش با هم دیگه جایی بودیم، ایشون فرمود من 6 تا عروسی رهبری رو بودم، عروسی بچه هاش 4 تا پسر 2 تا دختر. فرمود والله تو 6 تا عروسیشون 1 نوع غذا 1 نوع میوه، 1 نوع غذا 1 نوع میوه، مهریه هم 14 سکه. بابا این الگوه، خدا وکیل اینجوری نمیشه. زندگی هاشون هم بهترین زندگی هاست. من با 2 تا از پسرهاشون هم مدرسه بودم، رفیقیم به واقع، سلام علیک از نزدیک داشتیم اون سالا که قم بودیم. زندگی خوش و خرم، ساده گرفتن، ساده جلو میرند. ما راجع به ازدواج آیون الگومون خانوما الگومون خدایی نیست. سخت گرفتیم، کارو سخت کردیم، این همه داریم هزینه های عاطفی، هزینه های اعتقادی، هزینه های اخلاقی، هزینه های اقتصادی داریم تحمیل میکنیم به خودمون. یک جوونی جرأت نمیکنه تا به جوون میگیم آقا چرا ازدواج نمیکنی؟ میگن آقا تا میریم جلو شغل میخوان، ماشین میخوان، درآمد فلان میخوان، بهمان میخوان. راستم میگه بنده خدا، با اونا هم ما حرف میزنیم. با پسرها چند وقت پیش، سه ترم پیش بود سر کلاس دانشگاه به دانشجو گفتم چرا ازدواج نمیکنی؟ گفتن حالا نه. گفتم کی؟ گفت یه خونه‌ای داشته باشیم، یه شغلی داشته باشیم، یه درآمد داشته. گفتم بیا وایس پای تابلو. اومد پای تابلو. گفتم خونه چند متری میخوای؟ گفت دیگه 60-70 متری. گفتم متری چند؟ گفت مثلا متری 3 میلیون تومان اون موقع. گفتم میشه چند میلیون؟ عددو بنویس. ماشین چی میخوای داشته باشی؟ اون میشه چند میلیون؟ اونم بنویس. درآمد ماهی چقدر؟ اونم بنویس. به نظرت عدد که در اومد؟ گفتم به نظرت بعد از چند سال به این میرسی؟ تو هیچ مشکلی برات پیش نیاد، هیچ چیز 50 و چند سالگی میرسه، اون موقع میخوای ازدواج کنی؟ یه نگاهی به تابلو کرد، گفت نمیدونم. گفتم بابا این مشکلات هر چقدر دیرتر بری سراغشون دیرتر حل میشن و بزرگتر میشن. این مشکلات رو برو بزن به دل این مشکلات، خدا هم بهت برکت خواهد داد و خدا هم مشکلات رو حل خواهد کرد. این جمله امیرالمومنینم جالبه، این رو بشنوید و عرایزم رو تمام کنم. امیرالمومنین مثالی دارن، خیلی مثال جذابی است که من اینو تو ازدواج و مجردی تطبیقش میدم. فرمود خدا در بعضی از چیزا برکت قرار داده، در بعضی از چیزا برکت قرار نداده. سگ معمولا 4-5 قلو میزاد، توجه فرمودید؟ 4-5 قلو میزاد. گوسفند یه قلو میزاد، خیلی نادر پیش بیاد 2 قلو بزاد. بعد همه دنیا از گوشت گوسفند استفاده میکنن، در همه دنیا گوشت سگ هم نمیگم استفاده نمی، خیلی کم استفاده میکنن، بعضی از کشورها خیلی کم. گوسفندی که یه قلو میزاد، همه هم هر روز تو کره زمین این 8 میلیارد نفر جمعیت تقریبا با کم و زیادش هر روز داریم گوشت گوسفند میخوریم، این همه گله گله زیاده. اما سگ که 5-6 قلو میزاد، خیلی هم کم ازش میخورن، تا حالا شما گله 1000 تایی سگ دیدی؟ نداره. و خدا در گوسفند برکت قرار داده، شیرش خوبه، گوشتش خوبه، پشمش خوبه، سمش خوبه، رودش خوبه، پشکلش خوبه، همه چیزش خوبه، همه چیزش برکت. خدا در این برکت قرار داده، در اون برکت قرار نداده. خدا در زندگی مشترک و در خانواده برکت قرار داده، در مجردی خدا برکت قرار نداده. لذا یه آدم مجرد درآمدش هم خوبه ولی هیچی نداره. دیدید؟ به تجربه هم همینه، کار با استثناها ندارم. بله یه زندگی هم ممکنه شکل بگیره به استثناء، مثلا یه شرایط خاصی پیش بیاد، ولی نوع زندگی هایی که تشکیل می شود با اینکه هزینه هاشون چند برابر میشه، درآمد و سرمایه شون هم بیشتر میشه. تو رو خدا خواستم این دعوایی که میخواستم با شما بکنم اینه، دل جووناتون رو خالی نکنید، خودتونم مانع ازدواجشون نشید، بگذارید برن. فقط تاکید کنید خوب از هم شناخت داشته باشن، همسان گزینی به قول امروز یاد داشته باشن، به هم بیاند تا بتونن در کنار هم یه عمر ان شاءالله خوشبخت باشند و همه یه برکات مادی و معنوی که برای زندگی قابل تصور است خدا انشاءالله نصیبشون کنه. ما در مورد خانواده آسیب خوردیم، دنیا آسیب خورده، دنیا آسیب خورده. رئیس جمهور اسبق امریکا یک نامه برای رهبر کاتولیکای جهان نوشت و ازش خواهش کرد کلینتون که خواهش میکنم راجع به مسئله خانواده خورده جدی تر باشید. و میدونید که اسرائیل صهیونیز در یک پروتکلی که دارن گفتن ما شیعه رو از طریق خانواده باید متلاشی کنیم، نقشه کشیدن برامون، رواج بی بندواری، بحثای خیانت، بحثای کاهش جمعیت، همه اینا برای این است که این شجره طیبه خانواده ریشش خشک بشه. وقتی خانواده متلاشی شد دیگه مهم نیست چی داشته باشیم، مهم اینه که اون اساس رو نداریم. و آقایون و خانوم ها خواهش میکنم ازتون این فضای خانوادگی، فضای مهربانی رو گرم کنید. اگه دلخوری هست بینتون برطرف کنید، برای خاطر خدا گرم کنید زندگی رو، به دیدن هم برید، برای هم هدیه بفرستید، دل همو شاد کنید تو فضای خانواده. و ما خودمونم یه تجربه خانوادگی داریم، هر چند مدت یک بار هممون جمع میشیم دور هم دیگه، یک عصرانه ساده ای رو هممون جمع میشیم توی یکی از خونه ها، جا هم نداشتیم توی یکی از این باغا، همین اطراف همینجا، این چیزایی که جنگل لویزان و اینا هستن، جمع میشیم بعد از اون بچه‌ها بازی میکنن، خانم‌ها با هم حرف میزنن، آقایون شوخی میکنن، هزینه زیادی هم نداره، ولی واقعش دل هممون آروم میشه. میشود یه حدیث کسایی زیاد هاشون رو چیزی هم میخونیم. اینا کاملا امکان پذیره، ما ازش غفلت کردیم و متاسفانه داریم خسارت‌های فراوانش رو میدیم. روزه نمیخوام بخونم، اما هم سربسته بهتون میگم آیون خانم و اونایی که به اهل بیت جسارت کردن یه مشت بی خانواده بودن، همینقدر سربسته به شما میگم، بی خانواده بودن. شما از اولین جسارت‌هایی که شده است بگیرید، یه مش بی خانواده جمع شدن در خانه امیرالمومنین که نمیفهمن زن باردار یعنی چی. این خانواده میفهمیدن که یه مش بی خانواده رفتن کربلا که نمیفهمن بچه که دومنش آتیش میگیره یعنی چی. بی خانواده بودن، بی شرف بودن، بی خانوادگی کار آدم رو به کجا میکشون؟ یه مش بی خانواده نمیفهمن که نباید به یه خانوم جسارت کرد. نمیفهم وقتی خانواده دار باشه، دیدید تو هم تهران بزن دوتا ماشین به هم میخوره، میگه حیف که زن و بچه باته، حیف که زن و بچه تو ماشین نشسته. این خب میفهمه، درسته ناراحت شده، ماشینش تصادف کرده، خیلی عصبانی، ولی نگاه میکنه میگه زن و بچه همراهت، من چی نمیتونم بگم. اما اونی که نمیفهمه زن و بچه چیه، اون دیگه آخر بی‌حیاییه. و خانواده، چرا اهل بیت میگیم اهل بیت؟ اینا رو با خانواده بشناسید مردم، اینا خانواده هن، جونشون برا هم در میاد. یه جوری امیرالمومنین بعد از زهرا نگاه میکنه، امیرالمومنین فرمودن هر وقت غمای عالم رو دلم میشین یه نگاه به چهره فاطمه که میکنم آروم میشم. اینا خانواده، اینا سر یه روایتی هست که امام حسن و امام حسین سر سفره نشسته بودن منتظر میموندن حضرت مرضیه دستشون رو دراز کنن لقمه رو ور میداشتن، میگفتن برای چی؟ میگفتن شاید اون لقمه که مادرمون دوست داشته باشه ما برداریم، نمیخوایم اول مادر برداره بعد ما برداریم. اینا طعم خانواده داشتن که انقدر عزیز کردن برای همه ما خانواده بودن. یه مشت بی خانواده چقدر به اینا جسارت کردن. خدا به حق امیرالمؤمنین ما رو به عظمت و به نورانیت و به ظرف بندگی که در خانواده هست بیشتر از گذشته آگاهمون کنه.